اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته خبری و برنامه گفت و شنود در خدمت شما قرار داریم. قبل از آغاز برنامه گفت و شنود توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار امروزی دعوت می کنم. علمای دین در افغانستان از امنیتشان نگران هستند. شمار از علمای دینی میگویند که سازمانهای استخبارات بیگانه علمای دین را در افغانستان که طرفدار صلح و پایان بخشیدن جنگ هستند هدف قرار میدهند. اما وزارت امور داخله افغانستان میگوید که بررسیها درباره چگونگی حمله بر علمای دین ادامه داشته و هنوز روشن نیست که آنان از سوی چه کسانی هدف قرار میگیرند. تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 4 عالم دین در کندهار، کابل و پروان هدف حملات انتحاری و یا بمبگذاری قرار گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که فرمان توزیع تذکره‌های الکترونیکی دیروز به منظور تسریع روند این اقدام به شهروندان افغان صادر شده است. محمد هدایت، مشاور مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی آزمایشی برای 90 روز محدود خواهد بود تا در مورد نیازمندی‌های این پروژه معلومات کامل به دست آید. بر اساس برنامه اداره تذکره الکترونیکی در مرحله آزمایشی 500 هزار تن از اکثر کارمندان دولتی در کابل تذکره الکترونیکی دریافت خواهند کرد. در نتیجه یک حمله هوایی بر یک قریه تحت تصرف گروه داعش در شمال سوریه به شمول 12 زن 34 غیر نظامی کشته شد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن و گروه فعالان رقه این خبر را گزارش داده و گفتند که این حمله یک کاروان از موترهای کارگران یک مزرعه را هدف قرار داد. این گروه ها گفتند که به نظر می رسد که ائتلاف به رهبری ایالات متحده که علیه داعش در سوریه مبارزه می کند این حمله را انجام داده باشد. ملیشه های مسلح در یک شهرک دور افتاده جمهوری افریقای مرکزی 30 مسلمانان غیر نظامی را و 6 محافظ مأموریت حافظ صلح ملل متحد را کشتند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، با تقبیح این حملات گفته است که هدف قرار دادن غیر نظامیان از جمله جرایم جنگی پنداشته می شود. ملل متحد گفت که این رویداد در جریان چند روز گذشته رخ داده است و این سازمان نیروهای بیشتر حافظ صلح را به شهرک بنگاسو خواهد فرستاد، جایی که غیر نظامیان بیجا شده در یک مسجد، یک کلیسای کاتولیک و یک شفاخانه دکتران بدون مرز پناه بردند. مأموریت ملل متحد در جمهوری افریقای مرکزی میگوید که وضعیت در آن شهرک بسیار وخیم است و برای کنترل فوری اوضاع نیروهای بیشتر حافظ صلح اعزام خواهد شد.
ادامه اخبار. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز جلسه فوق‌العاده را برای بحث در مورد آزمایش تازه میزایل از سوی کره شمالی دایر کند. جزئیات این خبر را حفیظ آصفی تقدیم می‌کند.
ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی خواستار برگزاری این نشست شدند. کره شمالی دیروز در یک اقدام جنجال برانگیز میزایل را آزمایش کرد که گفته می شود برد به فاصله 4500 کیلومتر را دارد. کره شمالی امروز اعلام کرد که جدیدترین نوع میزایل بالستیک را آزمایش کرد که قدرت برد متوسط و دور و توانایی حمله کلاهک های بزرگ و سنگین هسته‌ای را دارا می باشد. کره شمالی به آمریکا هشدار داده است که توانایی های نظامی پیونیانگ را دست کم نگیرد. در میان واکنش های اتحادیه اروپایی و ناتو، این اقدام کره شمالی را تهدید برای صلح و امنیت بین المللی خوانده اند. چین و روسیه نیز با ابراز نگرانی از افزایش تنش ها خواستار رفع مسالمت تامیز کشیدگی ها شده اند.
شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، امروز در آخرین روز نشست ابتکار راه ابریشم جدید گفت که امیدوار است حکومت های آسیایی و اروپایی در بخش اقتصاد، تنفیذ قانون و سایر موضوعات حیاتی با هم از نزدیک کار کنند. پروژه یک کمربند یک راه بزرگترین ابتکار خارجی چین است که بیجینگ در آن 124 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. هند از محکمه عالی ملل متحد تقاضا کرده است تا به پاکستان دستور توقف اعدام یک تبعه آن کشور را بدهد که به اتهام جاسوسی محکوم شده است. پس از یک نشست اضطراری، دهلی جدید و محکمه بین المللی گفته است که اسلام آباد حقوق کلبوشن سودیر یادف را نقض کرده است. یادف در سال 2016 در ایالت ناآرام بلوچستان پاکستان توقیف شد، جایی که شورشگری جدایی طلبان از سالها جریان دارد. هند جاسوس بودن این تبعه خود را رد کرد و گفته است که یادف مجبور ساخته شده است به ارتکاب جاسوسی اعتراف کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از سه جایگاه بزرگ دین ابراهیمی دیدن می کند. آقای ترامپ در جریان سفر 9 روزه‌اش از عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان دیدار خواهد کرد. بر علاوه رئیس جمهور ایالات متحده در جریان نشست سفر خارجی است در نشست ناتو و اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان نیز شرکت خواهد ورزید. پایان اخبار تا این ساعت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سلام شنونده های گرامی، به برنامه گفت شنود امشب خوش آمدید. من محمد احمدی هستم، به اتفاق همکارم که در بخش تولید این برنامه هستن در این استودیو در خدمت شما هستیم در این دقایق با بحث امشب که راجع به اهمیت ایجاد یک کمربند یک راه که ابتکار چین هست در مورد احیا کردن یا بازگرداندن فعالیت جاده ابریشم سابق هست. چین این ابتکار را به دست گرفته است و کنفرانس یا جلسه دو روزه‌ای در چین برگزار شده است. آنچه که بسیار مهم است، با دو پرسش مهم در رابطه به فعال شدن یا اجرای این ابتکار اقتصادی ما مطرح میشه و با حضور یک مهمان عزیز ما که رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنعت افغانستان آقای آذرخش حافظی هستند در بحث صحبت میکنیم. پرسش عمده مطرح شده این است که با توجه به نامنی ها در مسیر این پروژه که در پاکستان هست، چقدر امکان عملی شدن آن هست و اینکه ابتکار یک کمربند یک راه که توسط چین هست و به افغانستان امتداد هم پیدا میکنه چه مزیتی برای افغانستان به دنبال خواهد داشت. آقای حافظی را با خود داریم از طریق تلفن از کابل. بحث خود آغاز میکنیم. جناب حافظی سلام، شب بخیر، خوش آمدین به بحث گفت و شنود امشب.
به نام خدا، با تقدیم سلام به شما و همکاران گرامی شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آشنا.
تشکر. خب البته ای در روزهای گذشته در مورد فعال شدن ای پروژه صحبت شده، از جمله من فقط مختصر اشاره می کنم که چه چیزهایی را در من نظر دارن در بخش افغانستان البته، و بعد راجع به اهمیتش تحلیل شما را می پرسم. آقای حافظی، احداث دو خط آهن از دندیکوتر تا جلال آباد و از چمن تا اسپین بولدک، ایجاد دو شاهراه از پشاور تا کابل و از کندوز تا آسیای مرکزی و نیز اعمار یک بند برق بزرگ آبی بر فراز دریای کنر، پروژه های بزرگ یک کمربند یک راه است که انتظار میرسه میشه در افغانستان تطبیق شود. خب با توجه به این برنامه های و پروژه هایی که روی دست است در ارتباط به اجرای شدن این ابتکار، آقای حافظی شما چه فکر میکنین؟ آیا تنها این بود اقتصادی هست که برای افغانستان میه، یا که بود هدف دیگه ایره که چین برشمرده و گفته ایجاد ثبات و امنیت هم به هدف دیگه هست؟ چه مزیت های دیگه میتونه برای افغانستان در کنار اینا داشته باشه؟
پروژه یک کمربند یک راه بزرگترین پروژه آسیایی است که در طول تاریخ اقتصاد این منطقه صورت میگیره و این یک پروژه دراز مدت است، ولی گله ما این است که اگر اینا نقشه جغرافیای اقتصادی سابقه که دو راه ابریشم بود در نظر می گرفتن، باید هر دو مسیر شمال و جنوب غربی از کریدور واخان افغانستان باید تیر می شد، بعدا یک بخشی از افغانستان عبور می کرد و بعد از او بازی منشعب می شد به طرف راست که از طریق ترکمنستان می رفت به ایران و باز این طرف از طرف زیباک می رفت به قسمت گوادر و از اون طریق باز می رفت به خلیج فارس و این مناطق احکام می کرد و دیگهش هم باز می رفت به اروپای، به ترکیه و اروپای شرق و بالاخره به اروپای مرکزی و غرب. اما یا مسیر تغییر دادن در حقیقت چیزی که شما پیشتر فرمودین، این در اصل متن خود رای ابریشم دیگه ما قرار نداره، بلکه چیزایی است که اینا ضمناً به خاطر دلخوشی ما، به خاطر از اینکه ما از این دایره فارغ باقی نمانیم یار بر ما دادن. یعنی که اینا یک دفعه ای را میبرن تا به گوادر، اونجا باز پس بازی را از طریق خط آهن پاکستان باز ما را جلابات وصل کرد. ما خوب است تشکر که کار میکنن و همچنان اینا از کمربند آسیایی از او طرف پس دوباره خط آهن از رای ازبکستان قبلا آمده ای را بر ما رای آقینم بر ما آمده امور یک مقدار بوده تقدید میکنن. این در مقایسه با او پروژه کلان استراتژیک ترمیه های بسار که عراضی تابع سرک است و همچنان خط آهنی که در مجاورت از او میره و همچنان در بعضی از نقاط از اون خود گوادر اینا میدان های هوایی بسار بزرگی میسازن کنکشن فلایت های بین نلی را یا همی خطوط ارتباط هوایی را باید تامین بکنن او را میسازن. اما کلمه البته ما از این محروم ماندیم. اما به هر صورت عبور دو تا خط بسیار مهمه که چندین کشور به هم وصل میکنه این شاهرهای آسیایی از دو طرف ما تیر میشه، یکیش از طرف تاجیکستان که هم مرز ماست و با قرغزستان و با ازبکستان و قزاقستان و میره به ترکمنستان، این طرف دیگهش هم از کاشغر شروع میشه تا گوادر میره و از گوادر باز بعدا یا از طریق تونل‌های زیرزمینی دریایی میره به خلیج فارس وصل میشه و با سایر کشورها با شمال افریقا ما میرن. از طریق به هر صورت اهمیت جیوکانومیک و جیوپولیتیک و جیوستراتژیک افغانستان بالا میبره و ما یک پیشنهاد کرده بودیم که اگر ممکن باشه دولت افغانستان مذاکره کنه با یا که یعنی دو خط هم اگر با در یک با هم وصل شوند این نه تنها به نفع ماست بلکه به نفع جنوب آسیا را با آسیای مرکزی و قفقاز وصل میکنه و ای یک رای کوتاه است برنجیم و این ما پیشنهاد کردیم برتون.
جناب حافظی، با توجه به این که این پروژه دراز مدت هست اما اجرای شدنش منوط به بحث امنیت در این مناطق هم هست، این مناطقی که شما ذکر کردین هر از گاهی شاهد ناامنی و حملات خشونتبار مخالفین حکومت هست، پس چطور میشه که افغانستان اطمینان به اجرا کننده ها یا مجریان طرح بده تا بتونه واقعا در این خاک افغانستانی اجرا شود؟
این خاک افغانستان خود جز پروژه مستقیم نیست، یعنی از بخشای فریش هستیم ما. ولی فعلا کاری که صورت میگیره در اصل پروژه که بر پاکستان از هم مشکلات است، دیروز 9 نفر از کسانی که به این پروژه کاشغر گوادر کار میکردن اینا توسط مخالفین دولت پاکستان که نوزت آزادی خواه بلوچ هست همین کارگرهایی که برای ساختن زیر ساخت گوادر کار میکردن کشته شدن. یعنی خود پاکستان هم بسیار زیاد مسئول نیست طور که فکر میشه. در برابر از این پروژه مشکلات زیاد است، اما به هر صورت اینا اراده کردن 46 میلیارد دلار فقط به کریدور کاشغر گوادر مصرف کنند که او شامل خط ریل و همچنان موتروی بسیار کلان یا هایوی است و در پالی از او تاسات بندری گوادر بسیار با ظرفیت بسیار بالا می سازند و چینایا به خاطر داشتن یک بازار ثابت دائمی رقابتی که قیمت تمام شده کالا در اونجا پایین باشه این خط را نقشه کردن به عنوان دومین اقتصاد دنیا که تلاش میکنن که تا یک دهه دیگه اقتصاد اول دنیا شون به خاطر از یک زیر ساخت سراسری رو می سازن.
حالا چه فکر میکنین؟ یکی شما بحث امنیت رو گفتین که بسیار مرتبط هست به پیشرفت و اقتصاد و مسائل انکشاف زیربنا. این مبلغ بسیار هنگفتی است که صرف میشه تنها در پاکستان، ناامنی هم وجود داره. آیا فکر نمیکنین که پاکستان یا فکر میکنین که پاکستان توانایی را داره که از این بودجه برای تامین امنیت استفاده بکنه؟ اگر زیربنا را به عنوان مثال شما گفتین خط آهن بکشه، پست های امنیتی را بزنه، آیا فکر میکنین باز هم بتونه امنیت را به قدر کافی تامین بکنه که پروسه اجرا شه و پیش بره؟
خب پاکستان شما خبر دارین که زمان ذوالفقار علی بوتو که تمایلات ماویستی داشت با جمهوری خلق چین روابط بسیار تنگاتنگ داشتن و بعد از ایالات متحده آمریکا که متحد استراتژیک پاکستان بود در جبهه مقدم ضد کمونیسم روسی سوویتیسم و اینا روابط بسیار نیک داشتن همراه چین و تا بال هم امور روابط تانه است. به همین خاطر این مسیر ما رو تغییر دادن، نیازی که از کریدور واخان بیاید این پروژه ای مستقیم از کاشغر از یک مسیر جدیدی که در رای ابریشومی اصلی نبود این را اینا عبور میتن و باز در این شریک کلانشان پاکستان است و پاکستان با اینا روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک دارن و در همین نشستای جنوب آسیا که صورت میگیری اقتصادی بسیار طرف التفات و طرف میره جمهوری خلق چین هستن و یک همگرایی منطقوی را میخواین که چنایا با محورت پاکستان بوجود بیارن و مسیر دیگیش که است که از طرف شمال افغانستان عبور میکنه از طرف کشورایی که در شمال افغانستان واقع است که تاجیکستان و خود شانگهای هستن و با اونا اینا روابط استراتژیک دارن و روسیه هم به عنوان قیم از اون مناطق از این پروژه گفته که من حمایت میکنم و سخنرانی خود رئیس جمهور روسیه هم همین بود که این پروژه بسیار خوب است و این به ما حمایت میکنه.
خب حالا این پروژه
به دلایل اینا بسیار مطمئنه بله. مطمئن هستن که کار کرده میتونن اما چالش ها بسیار زیاد است و مشکلات بین حد زیاد است.
حالا پروژه خب تا مرحله زیاد پیش رفته، توافقات چین با پاکستان هم صورت گرفته، افغانستان هم به صورت ضمنی سهم داده شده برش در خط در اجرای پروژه. حالا افغانستان در یک در برابر عمل انجام شده قرار گرفته، پروسه یا پروژه انجام شده قرار گرفته، افغانستان آیا برنامه مشخص و واضحی را برای دراز مدت داره که چطور بتونه با وضعیت فعلی که هست از این فرصت استفاده بکنه؟
مشکل اساسی ما ای است که ما همیشه اعتراض داریم که خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت افغانستان متاسفانه در 17 سال گذشته ننوشته شده مانده، قبل از او خیلی نبود. توقع ما ای بود که خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت افغانستان نوشته شود، در او پروژه های منطقوی و پروژه های جهانی را جایگاهش مشخص باشد، در او مسئولیت وزارتخانه های مربوطه معلوم باشد، در او جایگاه سکتور خصوصی افغانستان معلوم باشد و در او رابطه بین وزارت ها و همکاری از او باید به شکل شفاف و واضح معلوم باشد و تقاضای ما که ما حیاتای ما مذاکره میکنن یکی شک گپ میزنه، یکی دیگه شکی میره باز یک گپ دیگه میزنه، هر کس به اساس سلیقه خودشان به اساس درک خود میگن. ما یک پالیسی روشن و واضح، یک تعریف از پروژه یک کمربند یک راه نداریم که نقش ما حدود مناسبات خود با این دقیق تعیین نکردیم که چی کار را میکنیم. گپای کلی میزنیم خوب کار است، ما با چین همسایه هستیم، چین خوب است میکنیم، اما اینکه که دقیقا نالن به نال و نقل به نقل ما چی بگیم در اونجا و هر آیتی که میره امور باز فالوآپ کنه یا به اصطلاح تعقیب کنه اون گپا.
خب آقای
سیاستی روشن و واضح ضرورت است که ما باید داشته باشیم و یکی از دلایل از این است که خود حکومت ما یک مرجع واحد تصمیم گیری نیست، اینجا مراجع متعددی هستند، اینا باید اینا در مسائل کلان ملی دارای یک پالیسی واحد باشند.
پرسش ما همین است،
تقاضا کردیم
معذرت میخوام
دولت مقتدر ملی باید باشه.
معذرت میخوام، پرسش ما همین است، شما گفتین که در حکومت چندین ارگان یا نهاد یا وزارت با همدیگر کار میکنن، با همدیگر نه خب پراکنده با گفته شما کار میکنن، در واقع در تکنیک کار یا در اصل کار و اجرایی شدن این کار نهاد اصلی کدام بخش است؟ وزارت تجارت است، مالیه است، وزارت های دیگه هست، کدام بخش اصل پروژه رو باید به دست بگیره و دیگه را با او همکار باشن؟
ما خوب پیشنهادم این است که در مقیاس کلانتر و بزرگتر در دستگاه ریاست جمهوری افغانستان و یا دولت وحدت ملی که ریاست جمهوری جمع ریاست اجرایی است، اینا یک مرکز روابط بین‌المللی اقتصادی داشته باشن که سیاست گذاری رو بکنه و تمام وزارتخانه را نظر به نقش دهی وزارت تجارت و صنایع باید نقش داشته باشه، وزارت ترانسپورت باید نقش داشته باشه و حتی به شکل ضمنی وزارت معدن و وزارت مالی ما و یا هم در این مسئله دخیل بده میتونن و حتی وزارت انرژی و آب ما میتونه دخیل باشه به خاطر همین فایبر نوری و کنکشن های مخابراتی، وزارت مخابرات ما میتونه این نقش داشته باشه، وزارت اقتصاد افغانستان به عنوان هماهنگ کننده باید دخیل باشه، ولی در رأس از این که تمام وزارتخانه از او اطاعت بکنه و همچنان بخش خصوصی افغانستان که مطابق ماده 10 و 11 و 13 قانون اساسی ما نظام اقتصاد بازار داریم و لوکوموتیو رشد اقتصادی سکتور خصوصی است، جایگاه سکتور خصوصی، جایگاه اتاق تجارت صنایع افغانستان و دیگر نهادهای معتبر سکتور خصوصی افغانستان باید دو تعریف شده بوده باشه که هر کس کار خود بفهمه.
آیا شما این بحث صحبت کردین، پیشنهاد کردین به حکومت، حکومت چی گفته اگر شده؟
نه، ما خود این بارها گفتیم که باید خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت به حیث کل، نه تنها در ارتباط با مسئله رای ابریشم و همین یک رای یک کمربند، در مورد تمام مسائل، مثلا هم ریژنال اکانومیک کوپریشن یا همگرایی اقتصادی منطقوی را ما پیشنهاد کردیم، که امی باید شوه، مکانیزم از او را گفتیم. دیگه برای کارآفرینی گفتیم که یک سیاست باید وجود داشته باشه که ما چه قسم کار آفرینی میتونیم در پروژه ملی چطور میتونیم کار بکنیم، در پروژه منطقوی و در پروژه جهانی چطور کدام میتونیم کدام کارها را باید انجام بدیم. اما متاسفانه اولویت دولت ما بیشتر مستقیما امنیت است و به مسائل کلان سیاسی و مصروف هستند، مسائل صلح و استراتژیای ختم جنگ و به گپا مصروف هستند، در حالی که رشد اقتصادی خودش سبب ثبات و یک مسئله مربوط به مسئله کلان امنیت ملی افغانستان است. اگر ما شما میگه در پشتو میگه در فارسی هم که پتنگ شوی به جنگ شوی به تنگ شوی به جنگ شوی، مردم پشت هستند، مردم نار ندارن، مردم به صورت بالقوا ناراض هستند. به این خاطر باید پروژه‌ای باشه که کارآفرینی کنه، پروژه باشه که معیشت مردم بهتر بسازه و کسر بیلانس تجارت ما از بین ببره، کسر بیلانس تادیات ما از بین ببره، ما از احتیاج خارجی ها که کمک کردن تشکر از وا که همیشه بر ما یاری رساندن از اونور نجات بده.
یک آزمون یا مشکل اساسی پیش روی این کار هم میتونه باشه یا هست و او مسئله فساد اداری در بخشای حکومت هست. شما گفتین که نهادهای مختلف اقتصادی میتونند دخیل شود در همون کمیسیون یا هر نهادی که شما گفتین مستقیم در حکومت یا دولت باشه، اما فساد وجود دارد در وزارت تجارت یا در بخشای مختلف دیگه سکتور اقتصادی. چطوری فساد میتونه در کنار این نهادها باشه و این پروژه های بزرگ میلیون دلاری به صورت درست تطبیق شود؟ 14 سال زیادتر 15 سال در افغانستان میلیاردها دلار سرازیر شد. شکایت زیاد در مورد حیف و میل شدن این پول ها هست. حالا این پروژه اقتصادی هم میخواد عملی شود، چقدر تضمین وجود داره که فساد حداقل بازم دامنگیری پروژه ها نشود؟
تمام مراجع بین‌المللی و مراجع ملی معترف هستند که متاسفانه فساد گسترده‌ای در دستگاه دولت ما وجود داره و اگر ما بارها گفتیم که اگر ما فساد از بین نبریم، فساد ما را از بین میبره و اعتماد جامعه به ملل بالای ما کم میکنه. زیادترین کمک را اکتبار امریکا در دنیا برای کشور کرده، برای افغانستان کرده، 110 میلیارد دلار بغیر از مصارفات نظامی که اینا خودشان کردن و او هم شامل اقتصاد ما میشه، برای اینکه اونا برای عسکر خود اگر نان خریدن یا لوجستیک از رو تامین کردن، باز فایدهش در افغانستان آمدن. اما 110 میلیارد دلار اینا که بیشتر از پلان مارشال است که به چندین کشور اروپایی داد و سبب آبادی آلمان و دیگه کشورهای جنگ دیده بعد از جنگ دوم شد، اما حاصلی که در افغانستان داده بسیار کم است. علت چمیز که فساد بسیار گسترده وجود داشته. البته این فساد تنها یا نبودن، بلکه اینا مفسدین ما همراه مفسدین بین‌المللی شریک بودند در این کارا. اما دولت افغانستان باید بالاخره جلوی از این فساد بگیره. در غیر از این امکان سرمایه گذاری، امکان کامیاب شدن پروژه کلان در موجودیت فساد ناممکن است. تا وقتی اراده واقعی و عمل واقعی در مورد وجود نداشته باشه، به گپای زیبا و برای خوب بکنین ختم بد نکنین مسئله حل نمیشه.
مبارزه با فساد از کجا باید شروع شود؟ بارها گفته شده از داخل حکومت، از ردیف پایان، ماموران پایین رتبه. مامورین پایین رتبه را اگر منفک شوند، برطرف شوند، محاکمه شوند، چقدر مامور منفک میشه؟ اما سررشته فساد اگر در سران باشه، باز هنوز باقی میمونه و میتونه افراد جدیدتری را به کار بگماره و همین فساد هنوز ادامه پیدا میکنه. پیشنهاد شما در تخصص و تجربه که در کار اقتصادی دارین، با اقتصاد روابط بین الملل کشورهای مختلف کار میکنه، چی هست؟ تجربه چی رو ثابت کرده؟ چطور میتونه فساد در افغانستان حداقل نگویم از بین برده شد و کاهش پیدا بکنه حداقل؟
و یک در ادبیات ما شما یک شعر زیباست میگه که اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشان لشکریانش درختها از بیخ. اگر در بالا یک مقام عالی رتبه، یک وزیر، اگر وزیر رشوت نگیره موین گرفته نمی، اگر موین رشوت نگیره رئیس گرفته نمیتونه، اگر رئیس رشوت نگیره معاون رئیس و مدیر عمومی گرفته نمیتونه. به همین ترتیب این سلسله وجود داره. ما امیدوار هستم که یک شفافیت حداقل در سطح کابینه به وجود بیاد، حداقل در بین موین ها و مامورین اول رتبه یک مکانیزم بیاد. این مکانیزم وجود داره. از ما پرسان که یک کس که تو چی فساد تشخیص کرده میتونی؟ ما گفتم که آفتاب آمد دلیل آفتاب. یک وزیر
پیش از وزارت چند در مملکت زندگی کرده یا از خارج آمده. زندگی خارج چند معلوم است. حال شما ببینین، ما کسایی را میشناسیم که دارای یک خانه در یک قریه نبودن، ولی جایهای یا دارن میل در خود کابل سند است، بنامشان است، شرعی قواله دارن، یا بنام خود یا بنام خانمش یا بنام بچیش، که 10 میلیون دلار 20 میلیون دلار قیمت داره، در حالی که معاش یک وزیر یا معاش یک معین 2000 دلار نیست، کمتر از 1000 دلار است. اینا معیشت هم دارن، خرچ هم دارن، باز این پیسه از کجا باشه؟ از پدرشون خونه مونده. اگر دولت بخواد که فساد جلوش بگیره، یا تعداد مفسدین معلوم الحال و مشهور بالفساد که خود همی دارایی از یالقی گردنشان،
آیا
اینا میاره که محاکمه کنه؟
فکر نمی کنم خود ساختار
100 نفر دیگه خود به خود ترک فساد میکنه.
میباشن کلامتان قطع میکنم. خود ساختار حکومت وحدت ملی به نحوی که قدرت یا سهمیه بندی شده هست، ساختار حکومت، آیا همی فکر نمی کنین خودش یک نوع کمکی به ترویج یا به عبارت دیگر رواج فساد هست در افغانستان؟ به خاطر که حکومت اگر بخواد قاطع باشه، بحث از حکومت میزنیم، ریاست اجرایی یا ریاست جمهوری، هر بخشش که باشه، وقتی قاطع بخواد برخورد بکنه، طرف دیگه میبینیم که طرف شریکش هست، پس چطور با او برخورد بکنه؟ مجبور از ملاحظه استفاده بکنم. در نتیجه خود ساختار سیاسی حکومتی که صورت گرفته، آیا مانع بزرگی برای امهای یا زدودن فساد نیست؟
از ما کس پرسان که گفت بر ما که حکومت دو سره، ما گفتم حکومت هشت سره است، به خاطر از اینکه جلاد ما به جمهور افغانستان خودشان یک طرف قضیه هستند، معاون اولشان یک آدم و یک اجندای دیگه است، معاون دومشان با یک حزب تعلق داره که او برنامه کاری خاص خود داشته، متفاوت تر از اردو بخش دیگه. جلاد ما به رئیس اجرایی افغانستان بر خودش با یک حزب کلان تعلق داشتم که او حزب بر خودش برنامه‌ای داشت و کارای داشت، یک معاونشان مرود یک حزب دیگه کلان است که اونا بر خود باز برنامه داشتنات و مخالفت های با حزب رئیس خود داشتن، معاون دومشان هم اجندای خود داشتن، علاوه با او اشخاص افراد دیگه در دستگاه هستن که شریک های کلان قدرت هستن که اونا را ما میشناسیم. لذا 8 مرجع تصمیم گیری داخل دولت وجود داره، این بسیار خوب است، پلورالیسم است، ولیکن در کل دنیا شما میفهمید وقتی که گروه های مختلف با هم یک جای میشن، یک کوالیشن داکومنت نشته میکنن، میگن که ما هر جایی که بودیم، در هر حزبی که بودیم، بعد از این مملکت را چه اداره میکنیم، و کلشان یک سند امضا میکنن، یک پالیسی را امضا میکنن، یک استراتژی را تعقیب میکنن، و به اساس از او گل و گلزار میشه. اگر شما به پیش این شریک قدرت هم برین، همون گفت برتان میزنه، به دیگیش هم بزنین. حالو تو نیست، اینا حداقل یک کوالیشن داکومنت ندارن، حداقل اینا یک توافق در مورد مسائل کلان ندارن، هر روز سر هر مسئله اختلافات به وجود میگه. وقتی ملی افغانستان از نباید زایی شد، سر از این که از سیاست کادری کلانترین فساد همی است که سهمیه ها وجود داره، مثلا یک آدم رابطه وقتی که حاکم شد ضابطه از بین میره، وقتی که شما با اساس که فلانی خشای فلانی است یا فلانی نفر فلانی است رو مقرر کنین، به اینجا لیاقت اهمیت نداره، به اینجا شایسته سالاری از بین میره میمره، و اشخاص افراد میان که مستحق نیستن، نه تعلیمات کافی دارن، نه تجربه کافی دارن، و نه صداقت و اخلاص و نه وجدان کاری دارن. خب فقط امتیازشان نمیست که از یک مراکز قدرت یا حمایت میشن، اساس کلان فساد نمیست. با گذشته ما فساد داشتیم،
با اگر گپ جنبندی بکنیم، بله صحبت جنبندی میکنیم چون به لحظات ختم رسیدیم. آیا خود ریاست جمهوری و ریاست اجرایی هر دو در مبارزه با فساد قاطعیت دارن یا دستشان بسته است در قسمتی؟
با خدمت شما عرض کردم که ملاحظه کاری و گل روی شرکایی که در کمپاین ها برای زیاد خدمت کردن و اشخاص و افرادی که یار تمویل کردن و با یا متعهد هستن نسبت به هم دیگر، اینا خود نمیتونن که سر تمام گذشته خود خط بکشن، به خاطر از این که میگن مرده ها در ما زندگی میکنن و گذشته ها بر شانه ما سنگینی، به این خاطر اینا با یک حرکت قاطع میتونن که اصول بیارن به عوض رابطه از رابطه ها و قانون و چوکات رو بیارن. ما خواهش ما همی دقیق از این تا دولت مقتدر ملی نداشته باشه این کارهای کلان کدن رو میتن.
تشکر، سپاس فراوان از جناب آذرخش حافظی، رئیس محترم روابط بین المللی و اتاق تجارت و صنایع افغانستان، که در بحث گفت و شنود امشب در ارتباط به اهمیت ایجاد ابتکار یک کمربند یک راه چین که در امتداد افغانستان هم امتداد پیدا کرده در واقع بیشتر در خاک پاکستان هست و آینده اقتصادی و مزیتش چی هست صحبت کردیم. در اینجا به خط به برنامه دری میرسیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو برنامه خبری و گزارش‌های خود دنبال می‌کنند. تشکر از شما.